ساعت 18 در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. محمد جواد ظریف به خبرنگاران گفت در روزهای آینده به تهران نخواهد رفت. وزیر خارجه بریتانیا میگوید هنوز توافق کامل هسته‌ای به دست نیامده است. معاون وزیر خارجه ایران میگوید بعضی از اختلافات کلیدی نیاز به تصمیم وزرای خارجه ایران و گروه 5+1 دارد. سلام و عصر بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا و شنونده مشروع خبرها هستید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صبح پنجشنبه در حالی که برای ضبط یک پیام ویدئویی به بالکن اتاقی در هتل کوبورگ در وین رفته بود، در پاسخ به خبرنگاران مذاکرات را رو به جلو توصیف کرد. آقای ظریف در پاسخ به خبرنگاران گفت که قصد بازگشت به تهران را ندارد. پیشتر گفته می شد که همزمان با بازگشت وزیران اروپایی به کشورهایشان، وزیر خارجه ایران هم به تهران سفر می کند و بعد از 2 روز به وین باز خواهد گشت. فیلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه گفت هنوز توافق کامل هسته‌ای به دست نیامده، اما تاکید کرد کار برای رسیدن به توافق ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای هموند که صبح پنجشنبه برای دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا وارد وین شد، همچنین گفت کار ادامه دارد و وزرای خارجه گروه 5+1 در روزهای آینده به وین رفت آمد خواهند داشت تا این مذاکره را به نتیجه برسانند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم قرار است اواخر روز پنجشنبه به وین بازگردد تا با جان کری دیدار کند. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به محل مذاکرات هسته‌ای مجید تخت‌روانچی معاون وزیر امور خارجه ایران به خبرنگاران ایرانی حاضر در شهر وین گفت که کار در سطح کارشناسی تقریبا به پایان رسیده و اکنون معاونان دو طرف مشغول مذاکره‌اند. او همچنین گفت شاید 1-2 موضوع باقی مانده احتیاج به تصمیم وزرای خارجه 5+1 و ایران داشته باشد. آقای تخت روانچی با تاکید دوباره بر موضع ایران گفت تحریم‌های مالی و اقتصادی باید در روز ابتدایی اجرای توافق از سوی طرفین به طور کامل رفع شود. ایران بارها تاکید کرده خواستار رفع تحریم‌ها بلافاصله پس از دستیابی به توافق است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای تخت روانچی همچنین گفته که مذاکرات در مرحله‌ای بسیار فشرده قرار دارد و نمی‌داند که چه روزی به اتمام می‌رسد. ساعت 18:03 است. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش پی می گیریم. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست خبری روز سه‌شنبه خود از مذاکراتی میان وزارت ارشاد و وزارت کشور درباره برگزاری کنسرت ها خبر داد و گفت در آینده شاهد لغو برنامه های هنری نخواهیم بود. اخیراً موضوع لغو کنسرت هایی که از وزارت ارشاد مجوز داشتند توسط نیروی انتظامی خبرساز شده و انتقادهایی را به دنبال داشته است. جزئیات بیشتر را از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
برگزاری کنسرت‌های موسیقی در ایران چند ماهی است که به یک موضوع بحث برانگیز میان مقام‌های جمهوری اسلامی تبدیل شده و جدیدترین اظهار نظر در این باره مربوط است به صحبت‌های سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. حسین نوشابادی روز سه‌شنبه از امضای تفاهم‌نامه‌ای با نیروی انتظامی در این باره خبر داد و گفت در آینده شاهد لغو برنامه‌های هنری نخواهیم بود. او با تأکید بر نقش نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در حفظ امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در کشور ابراز امیدواری کرد که بعد از ماه رمضان در ایران دیگر کنسرتی لغو نشود. سخنگوی وزارت ارشاد همچنین گفته موضع‌گیری رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه در این باره اظهارات مقابل و معارضی نبوده است. اشاره او به صحبت‌های اخیر حسن روحانی و صادق لاریجانی است. رئیس جمهوری ایران روز 23 خرداد ماه در این باره گفته بود همه باید به قانون عمل کنیم و وقتی دستگاهی به عنوان مرجع قانونی برای صدور مجوز تعیین شده دخالت نکنیم. حسن روحانی همچنین تأکید کرده بود که با شادی مردم به خاطر شنیدن موسیقی نباید مخالفت کرد و دو هفته پس از این اظهارات صادق لاریجانی در این باره گفت بحث دستگاه قضایی این است که برگزاری یک کنسرت نباید زمینه ساز رقص مشترک جوانان شود. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه هم در این باره گفته بود که اگر مظاهر فساد و فحشا از روی غفلت توسط برخی متولیان ترویج شود وظیفه داریم برخورد کنیم. این سخنان واکنشی بود به صحبت‌های علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که وزارت ارشاد را متولی اصلی صدور مجوز برای کنسرت‌ها دانسته بود. پیروز ارجمند رئیس دفتر موسیقی وزارت ارشاد از لغو 20 کنسرت در سال 93 خبر می‌دهد، در حالی که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران می‌گوید در سال گذشته تنها 9 کنسرت لغو شده است. در سال جاری تعدادی از کنسرت ها از جمله کنسرت گروه مستان در تهران، کنسرت وحید تاج در رشت و کنسرت کیهان کلهر در تهران هم با وجود صدور مجوز اجرایشان از وزارت ارشاد لغو مجوز شدند. لغو برگزاری این کنسرت ها انتقاد تعدادی از مقام های وزارت ارشاد را به دنبال داشت، اما حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران در این باره گفت نیروی انتظامی به وظیفه شرعی خود عمل کرده است. و حالا آنطور که سخنگوی وزارت ارشاد میگوید تکلیف کنسرت های بعدی در ایران را تفاهم نامه ای روشن میکند که قرار است به زودی به امضای این وزارتخانه و نیروی انتظامی برسد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید درباره مذاکراتی میان وزارت ارشاد و وزارت کشور مبنی بر اینکه در آینده شاهد لغو برنامه های هنری نباشیم.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
در پی رسوایی های مالی تعدادی از رؤسای رده بالای فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال، اکنون آمریکا درخواست رسمی استرداد 7 تن از این متهمان رو به دولت سوئیس ارائه کرده. دولتی که تصدیق می‌کنم دلیلی که برای استرداد این افراد مطرح شده، توافق برای دریافت رشوه در خاک آمریکا عنوان شده است. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی مقیم دانمارک ابتدا پرسیده است وضعیت به وجود آمده رو چگونه ارزیابی می‌کند. مهدی رستم‌پور:
اون چه که از روزهای نخست پیگیری این پرونده جنجالی مشخصه، مبالغ هنگفتی جابجا شده که نشأت گرفته از فساد طولانی مدت در ساختار فدراسیون جهانی فوتبال و این مسئله ایه که خود فیفا هم به اون اذعان کرده و حتی بلاتر وقتی مجددا انتخاب میشه تاکید میکنه که اجازه بدید من تو این 4 سال یه فیفای پاک رو بهتون تحویل میدم و حتی موافقت خودش رو در ابتدا اعلام میکنه با اینکه این پرونده داره پیگیری میشه و صرفا هم از جانب آمریکا نبود. یعنی میبینیم که دادستانی سوئیس هم تاکید میکنه که مدارکی رو به دست آورده در حال پیگیریه و توی امکانات کامپیوتری مقر فیفا تونسته مدارکی رو به دست بیاره و حالا در اینجا اونچه که هست این افراد تبانی رو در آمریکا انجام دادن، اونجا به توافق رسیدن و از همه مهمتر این که اموال بسیار گران قیمتی رو از قبیل ویلا و منزل مسکونی و غیره در آمریکا خریداری کردن. با همین پولی که الان مشروعیت اون زیر سوال رفته، اعترافاتی رو هم کردن خودشون. پس این در واقع طبیعیه که آمریکا خودش رو مأمن تبهکاران ندونه و بخواد این مسئله رو تا به انتها پیگیری کنه. اون چه که برای فوتبال دنیا مهم است این نیست که اینا حالا تو آمریکا زندانی بشن یا مثلا در ترینیداد یا اروگوئه، کشورهایی که خود این افراد از اونجا هستن. مهم اینه که فیفا پاکسازی بشه. یعنی هر کشوری که فوتبال داره نگران این هست که به خاطر این فساد ریشه دوانده و گسترده در ساختار فیفا، روزی تیم ملی اون کشور هم متضرر بشه، اهم از مسئله میزبانی ها، اهم از تعیین نتایج و غیره. از هرچه این پرونده با جدیت بیشتری دنبال بشه، قاعدتا باعث خوشنودی خانواده بزرگ فوتبال دنیا خواهد بود.
الان ببینید، سپ بلاتر هم گفته که قصد رفتن نداره، در صورتی که قبلا اعلام کرده بود که قصد کنارگیری از ریاست فیفا رو داره. وضعیت فیفا رو در حال حاضر بعد از این رسوایی ها چطور ارزیابی میکنین؟
طبیعتاً مثل هر پرونده قضایی خبرساز دیگری هر جای دنیا اتفاق میفته و یک بی‌اعتمادی نسبت به اون ارگان پدید میاره تا زمانی که این پرونده به سرانجام نرسه و اقرارهای متهمین منتشر نشه و در دادگاه محاکمه نشن و به محکومیت نرسن. به نتیجه متقن تا زمانی که نرسه، این فضای بی‌اعتمادی که نسبت به ساختار فیفا وجود داره به قوت خودش باقی خواهد بود. به خاطر همین این پیگیری ماجرا و محاکمه سریع این افراد میتونه تا حدودی این اعتماد رو در واقع برگردونه به فضای فوتبال جهان.
گفتگوی شاهین بشیری رو شنیدید با مهدی رستم‌پور درباره آخرین تحولات مربوط به رسوایی‌های مالی در فیفا. یکی از ثروتمندترین اعضای خاندان پادشاهی عربستان سعودی اعلام کرده که بیش از 30 میلیارد دلار دارایی خود رو در سال‌های آینده به امور خیریه اختصاص خواهد داد. پیش از این هم افرادی مانند بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت، دست به چنین کاری زده بود که همه این کارها با استقبال مردم و کشورهای در حال توسعه روبرو شده بود. جزئیات بیشتر در این باره رو از همکارم جمشید زند بشنوید.
اون چه که از روزهای نخست پیگیری این پرونده جنجالی مشخصه، مبالغ
شاهزاده الولید بن طلال با اعلام خبر بخشیدن تمام ثروتش به امور خیریه جنجالی در رسانه‌ها و خاورمیانه آفرید. الولید 60 ساله گفته که با راه اندازی مؤسسه خیریه‌ای ثروت 32 میلیارد دلاری خود را در سالهای آینده صرف بهبود زندگی مردم خواهد کرد. او در نظر دارد به پیشرفت جوانان، ارتقاء جایگاه زنان، تفاهم فرهنگی بیشتر بین جوامع مختلف و مدارای بیشتر در جهان کمک کند. آنطور که بن طلال در کنفرانس خبریش گفت، ثروت او با برنامه ریزی دقیق و به مدت زمان نامحدودی صرف امور خیریه خواهد شد و پس از او پسر و دخترش اداره امور را در دست خواهند گرفت. او در 35 سال گذشته بیش از 3.5 میلیارد دلار از ثروتش را صرف امور خیریه کرده است. رسانه ها این اقدام بن طلال را که در کشوری محافظه‌کار زندگی می کند ستودند و از او به عنوان یکی از اعضای خانواده سلطنتی عربستان یاد کردند که به ابراز علنی نظراتش معروف است. الولید که هیچ مقام دولتی در عربستان ندارد، صاحب یکی از بزرگترین کنسرسیوم های آن کشور به نام هلدینگ پادشاهی است. این شرکت مادر یکی از سهامداران سیتی بانک آمریکا، یورو دیزنی فرانسه و هتل‌های زنجیره‌ای فور سیزن است. الولید همچنین در حال ساخت بلندترین هتل جهان در جده است، هتلی که ارتفاع آن 1 کیلومتر خواهد بود. او در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرده که با بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت و همسرش ملیندا در تماس دائم است و با آنها همکاری می‌کند. بیل و ملیندا گیتس که ثروتمندترین زوج جهان به شمار می‌روند، بنیاد گیتس را 15 سال پیش تأسیس کردند و تاکنون میلیاردها دلار برای مبارزه با انواع بیماری‌ها، آموزش کودکان و کمک به مردم آفریقا و دیگر مناطق جهان هزینه کرده‌اند. 5 سال پیش هم بیل گیتس و وارن بوفت، میلیاردر آمریکایی، کارزاری را برای جمع‌آوری پول از میلیاردرهای جهان راه انداختند. این اقدام آنان با استقبال خوبی روبرو شده و تا کنون حدود 100 نفر از ثروتمندترین شخصیت‌های جهان به این بنیاد امور خیریه پیوسته‌اند. از جمله می توان به مارک زوکربرگ، یکی از بنیانگذاران فیسبوک، لری الیسون از شرکت اوراکل، مایکل بلومبرگ، شهردار سابق نیویورک، ریچارد برانسون از شرکت ویرجین ایر و جورج لوکاس کارگردان سینما اشاره کرد. گرچه این افراد بخشی از ثروت خودشان را در امور خیریه صرف کردند، ولی بیل گیتس همچنان پرچمدار این کارزار است. بیل گیتس که با 79 میلیارد دلار دارایی ثروتمندترین فرد جهان است، تاکنون نزدیک به 30 میلیارد دلار از ثروتش را به امور خیریه اختصاص داده و همچنان به این کار ادامه می‌دهد.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.